که قافل است و حرکت میکند در یک گودال عدم پرو برود، معدوم بشود، دوباره در معاد سر از هستی در بیاورد، این طور نیست، بلکه این مسیر متصل است و انتقال از عالمی به عالم دیگر است. انما تنتقلون من دار الى دار، پس عدمی در کار نیست، فوتی در کار نیست، بلا فوت. برخی از آثار معاد رمزه کردن فرمودن پس به نام ذات اقدس اله تسبیح بکنید، یعنی این نام را تنزیه کنید یا خدا را تنزیه کنید به وسیله نام او. سبح الله بسم ربک، یا نه سبح اسم ربک که این اسم به اعتبار مسما از قداستی برخوردار است. در قرآن کریم فرمود همه آسمان و زمین مسبح حقن، تسبیح گوی او آسمانی ها هستند و زمین. در سوره اسراء هم به نحو موجب کلیه فرمود همه موجودات مسبح حقن، ام من شیء الا یسبح بحمده. در اونجا مشخص شد که تسبیح خدا با تحمید او همراه است. این من شئن الا یسبح بحمده. چرا تسبیح خدا با تحمید او همراه است؟ برای اینکه انسان در همه امور نیازمند است. اولا باید به کسی مراجعه کند که بی نیاز باشد، ثانیاً زیرا اگر او هم نیازمند باشد مثل همین شخص محتاج به شخص دیگر است. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیفه سجادیه که فرمود نیاز فقیر به فقیر سفاحتون. این هم برهان تسلسل است، منتها به صورت دعا در آمده. فرمود احتیاج فقیر به فقیر مذلتون و سفاهه، این بیعقلی است، منتها را اصطلاح فلسفی توش نیست. این فرق نمی کند ما به آسمان زمین مراجعه کنیم، به فرشته ها مراجعه کنیم، به شمس و قمر مراجعه کنیم. این از بیانات نورانی امام سجاد تو صحیفه است که مسئله احتیاج فقیر به فقیر سفاحتون و مذله، این بیعقلی است، و اینکه او هم محتاج دیگه. به غیر خدا نمیشه تکیه کرد. حالا اصطلاح فلسفی که این میشه دور یا تسلسل، این حرف ها تو این فرمایشات نیست، ولی همون استحاله دور و تسلسل دیگه. فرمود الف محتاجه، با محتاجه، الف به با اگر تکیه کنه این صفاحته، برای که با هم مثل اوست دیگر. براهینی هم که اقام میکنن نیازی به تسلسل نیست. این بحثهای عقلی که از آیات روایات برمی آید اول خدا را ثابت میکنن بعد تسلسل را باطل میکنن. اما اون بحث های مدرسی و آکادمی و اینها، اونا با بطلان تسلسل میخوان خدا را ثابت کنن. یک فقیر سوال میکند که مشکل مرا کی حل میکنه؟ اگر کسی بگوید فلان غنی مشکل شما را حل میکنه، این شخص میگه جواب مرا ندادی. من میگم من نیازمندم، نیازمند مشکلش کی حل میکنه؟ او هم که مثل من نیازمنده. نه اینکه نقل کلام در او بکنیم بگیم مشکل او را کی حل کرد، تا شما به غنی دیگری ارجاع بدید تا بشه تسلسل، که بگیم تسلسل محال است. تو راهنمایی های دینی این شخص میگوید من جوابمو نگرفتم. انسان که موجود فقیر است و هستی او مال او نیست، کی به او هستی داد؟ او اگر بگر پدرش مادرش اینا، این میگه من جوابمو نگرفتم، که اونم که مثل منه، نه اینکه بگه بسیار خوب حالا نقل کلام در پدر و مادر میکنیم، اونا رو کی آفرید تا بگه پدر و مادر رو، تا بشه تسلسل، تا به زحمت تسلسل رو باطل کنیم. اینطور نیست. قرآن فرموده یا ای الناس انتم الفقراء الی الله، نه اینکه فقیرید به یک دی کسی، اون شخص سرانجام به الله میرسد، که این بشه تسلسل و تسلسل محال است، سرانجام الله محال است. ما این راه طولانی رو طی بکنیم به سرسلسله برسیم به الله، این چنین نیست. همین جا که این انسان را یا موجود دیگر را بررسی میکنیم، همین جا به هو معکم اینما کنتم پی میبریم. چرا؟ برای اینکه این فقیر است. اینکه فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الانسان و فقیرون، مثل الماء و حارون است که عرض مفارق باشد، که گاهی هست و گاهی نیست. یقینا اینطور نیست، برای اینکه حرارت گاهی برای آب هست گاهی برای آب نیست. اما فقر و نیاز ذاتی این ذاتی انسان است، چون کسی که هستی ندارد از کی میخواد بگیرد؟ سخن از فقر مالی که نیست که، این شی هستی ندارد، هستی را از کی میگیرد؟ پس اگر گفتیم ار انسان فقیرون، نظیر الموهارون، نظیر الاربعت و زوجون هم نیست که بشه عرض لازم، زیرا عرض در مرتبه معروض نیست. زوجیت جز کیف است و اربعه کم است و قابل تقسیم. زوجیت که قابل تقسیم نیست، اون زوج است که تقسیم می شود، ولی زوجیت کیفیت است که قائم به کمیت است. این زوجیت لازمه ذات اربعه است و هیچ لازمی در مقام ملزوم نیست. بس اربعه در مقام ذات کم است، نه زوج است نه فرد. صفت زوجیت وصف لازم اوست. این دو مرحله. مرحله سوم وقتی خدا فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الانسان فقیرون، مثل الانسان ناطقون، الانسان حیوانون است، یا از این دقیق تر، چون ماهیت امر اعتباری است و اصیل نیست، الانسان و فقیرون به منزله الانسان و حیوانون یا الانسان و ناطقون نیست، که ذاتی باب ایساغوجی، به اصطلاح ذاتی باب کلیات خمس، ذاتی یعنی ماهیت باشد. این سه مرحله. مرحله چهارم این است که یا ایها الناس انتم الفقراء، اگر گفتیم الانسان و فقیرون، مثل این است که مل انسان و موجودون، این هستی، هستی فقیر است. هستی فقیر الا باید قرار داده که نیست، به یه غنی متکی است. حالا شما بگید به پدر و مادر، و پدر و مادر هم که مثل همین فقیر هم. لذا این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که نیاز یک فقیری به فقیری سفاحتون بیعقلیست، یعنی همین. نه بیعقلی یعنی سفاحت عقل عملی که انسان گاهی کار سفیهانه انجام میداد، از این قبیل نیست، مال عقل نظری است. یعنی این برهان نیست، این عقل نیست. شما یک نیازمندی را به یک نیازمند دیگر میخواد مرتبط کنید، از دو تا نفعی که اثبات به دست نمی آید، صفاحتون و مزل. خیلی این بیان بلند است. خب پس بنابراین انسان که فقیر است به یک غنی مراجعه میکند، به یک کسی مراجعه میکند که او سبوح باشد. لذا همواره تسبیح با تحمید همراه است. ما محتاجیم یک، به کی مراجعه میکنیم؟ به یک غنی که غنا را از جای دیگر گرفته، یا غنی بی‌ذات که منزه از آن است که از جای دیگر گرفته باشد. بس در حقیقت ما به سبوح مراجعه میکنیم نه به غنی، چون اگر غنای او ذاتی او نباشد، محتاج به دیگری باشد و هم مثل ماست. پس ما محتاجیم، محتاج به غیر محتاج مراجعه میکند، به کسی که محتاج نیست مراجعه میکند. لذا تسبیح در این که از موارد ضرورت است. خب حالا مراجعه کردیم، مشکل ما را حل کرد، چون ممکن نیست کسی به او مراجعه کند و دست خالی برگردد. هیچ کس ممکن نیست بگوید خدا و جواب نشنود. حالا یا همون شی مصلحت است یا جای دیگه جواب میدهد یا چیز دیگر عطا میکند. این هیچ ممکن نیست کسی بگوید خدا و جواب نشنود. حالا که جواب شنیدیم، وظیفه ما چیه؟ شکر اوست دیگر. لذا تسبیح ما با تحبید ما آمیخته است. اینی که تو سوره مارکه اصلاف همود این من شیئن الا یسعب بهو به همدهی سبحانک اللهم ولک الحم. چرا سبحان؟ برای این که نیاز محتاج را سبوح برطرف میکند، یعنی بی نیاز. او منزه از حاجت است، چون اگه منزه از حاجت نباشد که نمیتوند نیاز محتاج برطرف کند. حالا که نیاز ما را برطرف کرد، ما موظفیم ادب این لوت را رعایت بکنیم. سبحانک اللهم ولک الحمد. این ذکر از همون آیه سوره مبارکه اسراء گرفته شد که این من شین الا یسبحو و حمدهی. تسبیح میکنیم او را چون او بی نیازه. چون نیاز ما را برطرف میکند تحمید میکنیم. در این گونه از موارد بعد یاد دادن این معارف فرمود نام خدای عظیم را که خدا عظیم است، یک نام او هم عظیم است، دو تسبیح بکن. تسبیح بکن الله را به بای استعانت، که مثل کتب تو بالقلم، با اسم ربت که این اسم عظیم است، خود خدا عظیم است. فسبح باسم ربک که رب عظیم است. و مظاهر او هم از عظمت برخوردارن. او عظیم به ذات است، هر چه که او عظیم شمرد، قرآن را عظیم شمرد، خلقت را عظیم شمرد، قسم به آسمان و زمین را عظیم شمرد، اونا عظیم بالعرزن. فسبح باسم ربک العظیم. خب بعد از این فرمود فلا اقسمو به مواقع النجوم. گاهی به تک تک اینها سوگند یاد بکند و شمسه و ضحاها و القمره اذا تلاها. گاهی به مجموعه نظام سپهری سوگند یاد میکند فلا اقسمو به مواقع النجوم. این لا اقسمو خودش قسم است، یک. به تعبیر دیگر میتوان این لا را اضافه دانست، لا اقسمو یعنی اقسمو این دو. این در لا اقسمو به یوم القیامه هم خواهد آمد. فلا اقسمو به مواقع النجوم. این مواقع یا جمع موقع که اسم مکان است، یعنی جای این ستاره ها که همه شو منظمن، نشمسو یعنی بغیره ها انتوده کرد قبل برلری سامان ها، هیچ کدوم جلو نمی افتن، هیچ کدوم عقب نمی افتن، هیچ کدوم مزاحم کسی هم نیستن. این میلیارد ها ستاره هایی که هست، اگر مواقع جمع موقع باشه که اسم مکانه، یا جمع موقع مصدر میمی باشد که میگن وقعه یعنی سقطه، اون وقتی که کل نظام از پا در میان و بساط اینها جمع میشود، دکت شمسو و القمر میشود، اذن نجوم کدرت میشود، یوم نطوی السما که طی سجل الکتب میشود، اون لحظه که قیامت میخواد قیام کند. هر تقدیر انه لقسم لو تعلمون عظیم، خیلی قسم بزرگی است. در مسئله عظیم و اعلا که در نماز سبحان ربی العظیم رو در رکوع میگیم، سبحان ربی الاعلا رو در سجده میگیم، مستحضرید که به عکسش هم جایز است. ذکر اینو ذکر خاصی نیست، نظیر حمد و سوره نیست که در قرائت باید بگیم. اگر ما در رکوع بگیم سبحان الله ربی الاعلی درسته، در سجده بگیم سبحان الله ربی العظیم درسته، اینا یک ذکر خاصی نظیر حمد و سوره در قرائت نیست. از کار الهی را میتوان گفت، منتهی تناسب اینه که انسان هرچه پایین تر میرود عظمت خدا را بیشتر احساس میکند. از سنخ تشبیه معقول به محسوس است. هرچه ما خودمون را ببینیم، دیگران را ببینیم، عظمت خدا پیش ما اونچنان جلوه نمی کند. وقتی خودمون را ندیدیم، دیگران را هم ندیدیم، عظمت خدا پیش ما جلوه می کند. ما وقتی به سجده رفتیم، به زمین افتادیم، به خاک نزدیکتر شدیم، عظمت الهی را بیشتر احساس میکنیم، میگیم سبحان ربی الاعلی. وقتی خمیده با یاد و نام خدا به سر میبریم، میگیم سبحان ربی العظیم. عظیم بودن با اعلا بودن یه فرقی هم دارد. اعلا یعنی او از ما دور است، علوی دارد که با بعد همراه است، اما عظیم بعد را نمی رساند. خدا خیلی اعلاست، ما به او دسترسی نداریم. این دعاهایی که تو صحیفه سجادی هست ملاحظه فرمودید، ائمه علیهم السلام اون وقتی که خودشون را می بینن به عنایتی که خدای سبحان برکاتی به اونها داد، یه جور ذکر دارن. اون وقتی که ذات خودشون را می بینن اون عنایت‌های الهی را مال الله می‌دونن و خود را محروم از اونها می‌دونن، به ذات یه جور ذکر دارن. تو این دعای روز عرفه امام سجاد شما ملاحظه می‌کنید، در اونجا وجود مبارک حضرت دارد که انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل ذره او دونها. خدایا هیچ موجودی در عالم از من پستر نیست. انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل ذره او دونها. وقتی نعمت الهی رو میبینن بالای منبر مسجد شام به مردم خطاب میکنه، مردم در تمام روی زمین مردی به عظم به عظمت من نیست، به درست میگوید. فرمود مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، هیچ کس به بزرگی من نیست. انا ابن کذا، 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 انا ابن دنافت دلالا و کانه. این همون امام سجاد دیگه، این همون امام سجادی که تو دعای عرفه به خدا عرض بکند خدای از من پس در کسی نیست. انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال و ذره او دونها. ما از ذره پایین تر دیگه چی داریم؟ همین امام وقتی نعمت الهی را میبیند به تمام مردم شام فرمود در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست، به درست گفت. انا ابن کذا. ما رفتیم مکه رو زنده کردیم آمدیم، ما رفتیم منا رو زنده، ما نرفتیم منا ولی منا رو ما زنده کردیم. انا ابن مکه به منا، انا ابن کذا. اگه دین مونده، مکه مونده، حرم مونده، منا مونده، مناسک اج مونده، اصل ماست. انا ابن مکه به منا، هیچ کس به عظمت من نیست. اینم درست گفت. چون وقتی که انسان به جای میرسد نعمت الهی رو میبیند از طرف خدای سبحان مجاز است که این مطالب رو بگوید دیگه. هر اندازه که خود را میبیند عظمت الهی را، علو الهی را، اعلا بودن الهی را مشاهده میکند. اینه که ما هرچه به خاک میافتیم علو خدا را بهتر درک بکنیم، میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، باز بحمده هست. خم میشیم بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. به سبوح مراجعه میکنیم، یک مشکل ما را حل میکند، دو ادب شکرگزاری را انجام میدیم بگیم بحمده، سه همیشه تسبیح غالبا با تحمید همراهه. ما تسبیح میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما محتاجیم، تو محتاج نیستی، مشکل ما را حل کن. مشکل ما را که حل کرد او را حل میکنیم. اقتران تسبیح به تحمید در سوره مبارکه اسراء ناظر به این پیوند دو اصل است. این من شیئن الا یسبهو به حمدهی فمود فسبه بسم ربک، که هم رب عظیم است هم اسم عظیم است. این اسم عظمتش به اعتبار مسماست. فلا اقسمو به مواقع نجوم، این سوگند به نظام سپهری اگر بدانید قسمی است بزرگ. خب این قسم رو برای چی یاد میکنیم؟ انهو لقرآن کریم. یک بحث سیدن استاد داشتن که قبلا مطرح شد که قسم ذات اقدس اله در قرآن کریم به بینه است نه در قمال بینه. معمولا قسم در دنیا در محاکم قضایی در مقایل بینه است، که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. در محکمه قضا اون مدعی بینه می آورد، اون منکر سوگند یاد میکنه. قسم مال کسی است، بینه مال کسی دیگه است. اما قسم های قرآن به بینه است نه در مقابل بینه. یه وقت است یه کسی در فضای تاریک به دیگری میگوید الان صبح شده. این میگوید به چه دلیل صبح شده؟ این قسم یاد میکند که الان دیگه روز از صبح هست. خب تو فضا تاریکه، چون مورد اعتماد این شخص است قسمش رو باور میکنه. یه وقت هست که کسی نابیناست، در فضای روشن در برابر آفتاب یک کسی میگوید قسم به این آفتاب الان روزه. این به دلیل قسم خورده. این قسم در مقابل بینه نیست، به خود بینه است. قسم های قرآن کریم اینه. خدای سبحان میفرماد اینا بیراهه میروند. چرا؟ لامرکه انهم لفی سکرتهم یمهون. قسم به حیات تو، خود تو در راه راست میری دیگه. قسم به مسیر تو، اینا بیراه میروند. این قسم به دلیل است. یاسین و القرآن الحکیمه انکه لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پس پیغمبر در مسیر راست. بعد میفهمد قسم به راهی که تو میروی، قسم به حیات تو، به عمر تو، مثل که ما بگیم قسم به جان تو. قسم به جان تو اینها بیراه میروند و تو در مسیر مستقیم. قسم به دلیل است نه قسم در مقابل دلیل. فبود این نظام نظام حق است. این نظام را به صورت لفظ در بیاری میشه قرآن. قرآن را به صورت اجسام و اعیان در بیاری میشه نظام هستی. اون کلمات تکوینی ماست، این کلمات تدوینی ماست. قسم به نظام سپهری قرآن حق است. ببینید قسم به دلیل است نه به غیر دلیل. این دهول قرآن که کرامت دارد و کرامت هم از کلمات خاص عربی است که معادل فارسی ندارد. فی کتاب مکنون، این قرآن در یک کتاب دیگری است که اون کتاب مستور است. بارها ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله انزال قرآن، تنزیل قرآن، اینا رو در قبال انزال و تنزیل ثلج و تگرگ و مطر و امثال ذلک میدوند. بفهمد ما باران را، تگرگ را، برف را نازل کردیم، یعنی به زمین انداختیم. قرآن را نازل کردیم، یعنی به زمین آویختیم، نه انداختیم. اون بالاش به دست ماست که احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی. این دامنش به دست شماست، این میشه حبل متین. این که فهمون به اعتصم و به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا. حبل، تناب، اگر یک گوشه افتاده باشد این مشکل خودش حل نمی کنن. اعتصام او چه اثری دارد؟ این هر مادامی که به یک جای بلندی بسته باشد اعتصام به او سودآور است، مشکل حل می کند. و اعتصام به حبل الله، این تنابیه طرفش به دست خداست، احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی. ما که قرآن رو به زمین نینداختیم مثل باران، که قرآن رو به زمین آویختیم. لذا شما این رو بگیرید و اقرأ ورقه بخونید و بالا بیایید. ولی این رو بدونید این حبل متین که از بالا به پایین آویخته شده، این دامنش عربی مبین است. بالاش نه عبریست، نه عربی، نه تازیست، نه فارسی. بخواید با لفظ و مفهوم بالا رو بفهمین شدنی نیست. انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. عربی مبین نیست، این دامنش عربی مبینه. این حبل متین، این تناب آویخته، اونی که به دست شماست، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اما وقتی که قدی بالا آمدید میبینید که با لفظ کاری ندارید. البته بالا آمدن به اون معنا مقدور هر کسی نیست. شما میبینید بعضی از مطالب را ائمه علیه السلام میفرمان که با هیچ وجه نمیشه از لفظ در آورد و ما علی رأس قبول میکنیم. چرا؟ چون خودش قرآن متحرکه دیگه، ناطقه دیگه. این از علی حکیم دارد خبر میدهد. ما نباید توقع داشته باشیم که این آیت اللسان العرب هست یا نیست. این که از عربی مبین حرف نمیزند که. این از پایین قرآن حرف نمیزند که. این از قرآن عربی حرف نمیزند که. این از کتاب مکنون حرف میزند. لذا اگر یه چیزی این سه عنصر داشته باشد، یک صدور قطعی، دو جهت صدور قطعی، سه دلالت قطعی، امام بفرماید ما علی الرأس قبول میکنیم. چرا؟ برای اینکه از علی حکیم حرف میزنه. ما دیگه نمیگیم این با لغت سازگار یا لغت سازگار نیست، که چون بعضی روایات هم از همین قبیله. اگر یه چیزی رو امام بگوید، خب قرآن ناطق داره حرف میزنه دیگر. این از علی حکیم داره خبر میدهد. دیگه نباید گفت این با لغت سازگار است یا با کلمات سازگار است یا با جامع شواهد سازگار است یا عربی رو گفته یا عرب نگفته. این که با عربی مبین کار ندارد، که با علی حکیم کار دارد. لذا اگر این سه عنصر درست باشه، صدور معتبر، جهت صدور معتبر، دلالت معتبر، علی الرأس و العین مقبول. نه یه حبل دیگه، بالاش علی حکیم، پایینش عربی مبینه. ما موظفیم این عربی مبین را عمل بکنیم، بلکه انشاءالله به برکت ائمه فیض از علی حکیم ما برسد. به وجود مبارک پیغمبر فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم. مدرس علی حکیم، کتاب علی حکیم، تو هم رؤوف و رحیم، شاگرد اون علی حکیمی. علی حکیمی را از علی حکیم داری یاد میگیری. انک لتلقی القرآن من لدن حکیمن، که این علی حکیم وصف خداست. چی رو از علی حکیم یاد میگیری؟ علی حکیم رو یاد میگیری. قرآن کلام اوست دیگر. این بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه هست که فرمود تجلی سبحانه لعباده فی کتابه. فرمود ذات اقدس اله تجلی کرد، نه تجافی. تجلی اینه که بالا هست هست، فیضش در میانه هست هست، پایین آمده هست، از بالا به پایین تجافی نمی کند که بیاد پایین، بالا جاش خالی باشه. اینه که تو سوره مبارکه هج گذشت این منشئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. به نحوه تجلی دیگه، اون چه که خدای سبحان در مخزن اوست، از مخزن معاذ الله خالی نمی کنه، به ما بدی که اونجا نباشه. که فبود این منشن الا اندنا خزائنه و ما ننزله. ننزله به نحوه تجافی است معاذ الله، یا به نحوه تجلی است؟ خب یقینا به نحوه تجلی است. قرآن هم همین طوره. تو نهج البلاغه دارد که ذات اقدس اله، این متکلم در کتاب خود برای بندگانش تجلی کرده است اما نمی‌بینن. ما تو فارسی بین نگاه و دیدن فرق می‌ذاریم، تو عربی بین نظر و رؤیت فرق می‌ذارن. ما به تعبیر مرحوم علامه اینا که استحلال میکنن که بینن آیا اول ماه رمضان هست یا نه، میگن نظر تو الی القمر فلم اره، من نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه غیر از دیدن است.